أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله 24 و آخرین مسئله در تحریر در رابطه با ارباح مکاسب. این مسئله دارای دو فراز هست. یک فراز اول لا تبر الهول فی وجوب الخمس فی الارباح و غیرها و این جاز تأخیر الى آخرهی فی الارباح احتیاطا للمکتسب ولو اراد تعجیل و جاز له، که اینو عرض کردیم بحث طولانی و مفصلش را در ذیل مسئله دهم که ریشه همین مسئله بود اونجا به عرض رسوندیم. جمله ای که اینجا اضافه است اینه که حالا ان تعجل در اداء خمس، بعد براش معونه ای پیش آمد غیر منتظره پیش بینی نشده و در نتیجه معلوم شد مقدار زیادی مقداری خمس بیشتر داده، اون خمسی را که پرداخت کرده میتونه پس بگیره، اگر چنانچه عینش باقی است در ید آخذ، این مال رو به عنوان خمس داده و لم یقع فی محله، خمسی برش واجب نبوده، بله عین را مسلم میتواند رجوع کنه به هر شکلی باشه بدون تفصیل، عین پول عین جنس اگر موجود باشه. این مسئله البته مسئله عامی است، در موارد بسیار دیگری هم میاد. حالا فرض کنی کسی به یکی بدهکاره، تو ذهنش این بود که به زیده، بعد رفت این پولو به زید داد و او هم گرفت، بعدن متوجه شد نه به زید بدهکار نبوده به امر بدهکار بوده، حالا میتونه بره از زید پس بگیره تا وقتی عین باقی است؟ بله مسلم. یا نه فکر میکرد به زید بدهکاره، رفت این پولو بهش داد، بعدها معلوم شد نه قبلا این بدهیشو داده بوده و دیگه بهش بدهکار نبوده، به کس دیگه هم نبوده، این پول رو باز تا عینش باقی است قطعا میتونه پس بگیره. اینش فرض درش تفصیلی نیست. اما اگر این عین تلف شده بود مصرف شده بود عین باقی نیست، آیا میتونه بره از اون گیرنده مؤاخذه کنه و بگه پولو بده، بدلش رو بده، مثل قیمتش رو بده، من این مبلغ به تو دادم اون رو بده، یا این جنس رو به تو دادم مثلش رو یا قیمتش رو بده، با اینکه خودش رو مصرف کرده ای آیا این کار رو میتونه یا نه؟ بله آقا؟ چرا؟ حالا بله ولیس له الرجوع، اینا کسانی که خیلی با بانک ها سر و کار دارن اطلاع دارن، ولیس له الرجوع علی آخذ لوبان عدم الخمس مع تلف المأخوذ، اگر تلف شده باشه نمیتونه رجوع کنه با یه قید و عدم علمهی بانه من باب تعجیل. در کل این مواردی که مشابهات چو مثال زدیم، حالا اجازه بدید در من تا در این مواردی که مثال زدیم اون کسی که گیرنده است عدم علمه، فرض اینه دهنده اشتباه کرده نمیدونسته، فرض اینه در مورد فرض ما خیال میکرد خمس بیش تعلق گرفته و معونه ای نداره، یا در این مثالایی که زدیم خیال میزد زید طلبکارش رفته پول بهش داده، پس در مورد دهنده پرداخت کننده فرض جهله، اما در مورد گیرنده دو حالت داره، گاهی میفهمه گیرنده که من طلبکار نیستم و این داره به عنوان طلب به من میده. صاف میاد میگه آقای زید، این پولی که اون روز ازت قرض کردم بیا پست بدم، مثلا قرضم رو ادا کنم. من میدونم که ایشون قرضشو قبلا ادا کرده، پولشو گرفتم ازش مثلا، و از من طلبکار، من ازش طلبکار نیستم. در این حال فعلا به رو خودم نمیارم، این پولو میگیرم. خب البته کار خلافی میکنه، و اگرم گرفت مصرف کرد، تصرفش درش جایز نیست اولا، چون میدونه که این بدهکار نیست و این داره به عنوان بدهکاری میده، نمیخواد یه پولی رو بهش ببخشه، پس تصرف در این پولم جایز نیست. و اگر تصرف کرد، ضامنون علل ید ما اخذت حتی تعدی، دلیل زمانش عموم علالیت، علل ید ما اخذت حتی تعدی، باید این پولو برگردونی به صاحبش. اگر عینش باقی است عینش، اگر عینش باقی نیست اقرب ما یساوی العین، مثل یا قیمت. در صورتی که گیرنده بداند که این پول بیجا داره میگیرد، قضا یا قیاسات و معها لا یجوز له الاخذ، لا یجوز له تصرف در این مال، اگر گرفت حرامن، و اگرم تصرف کرد مصرف کرد چنین و چنان شد، یجب علیه اداؤه، حالا اداش به مثل و قیمت، اونش معلوم. اما اگر چنان چنان گیرنده نمیدونست این گفت آقا تو از من طلبکاری، بسیار خوب، به عنوان طلب ازش گرفتم، حالا گفتم من یادم رفته، ولو یادم هم نیست طلبم، ولی فراموش کردم به این عنوان. یا در این مسئله ما گیرنده خمس چه خبر داره؟ این آقا آمده میگه آقا من اینقدر خمس به ذممه، بسم الله الرحمن الرحیم، گفت کورت خدا چی میخواد، دو چشم بینا خب اونم میگیره دیگه، به حساب این که این خمسه، چه میدونه که خمس بر ذمه‌اش نیست، یا این محاسبش اینجوره، فکر کرده که دیگه بیش از این معونه نداره، پیشبینی نکرده، اینها رو اصلا نمیدونه، خبر به این حسابا نداره. اینجا چطور؟ صحبت در اینه، مقید کردن این جمله را که میتونه رجوع کنه به اون مع تلف العین و عدم علمهی به انه من باب تعجیل، اگر اینجور نباشه میتونه، یعنی علم داشته باشه که من باب تعجیله، یا موجود باشه، یا اگرم از بین رفته از اونه است که میدونه که به این شکله، میدونه بدهکاری است که بهش نداره، یا در این باب خمس در این حد که این پرداخت فعلا احتیاطیه و الا نه چه بسا خرج براش پیش بیاد و این خمس نباشد، من باب تعجیل داره میدهد، در این صورت بله این نباید تصرف میکرد تا این خمس بودنش مسجل میشد یا بدهیش اونجا واقعیت. اگر چنانچه نشد و بان الخلاف، اگر موجود خود این، اگرم تلف شده ضامنون و باید بپردازه. اما اگر نمیدونست چی؟ اگر جاهل بود چی؟ اونجا میگن نه، قاعده غرور پیش میاد، یعنی در حقیقت این آمده پول به او داده که این طلب شماست، مال اون زید به عنوان طلبکار، یا مال گیرنده خمس، حالا سید فقیر یا مجتهد، هر که در هر مرتبه ای، این غرهو، یعنی از جهل او برداشت کرده، استفاده کرده، این کار رو به عهده او گذاشته، این پول رو بهش داده، او را غرهو در این که این خمسه، غرهو در این که این طلب خودته و مال خودته، و در نتیجه قاعده غرور میگه نه، در اینجا خمسی برش واجب، برگشتش برش واجب نیست، بخواستو نکی، من که خبر نداشتم، تو منو وادار کردی این پولو گرفتم و مصرف کردم، به حساب این که مالک شدم، به حساب این که طلبه به، ولذا قاعده غرور نه، اینجا حکم میکنه به این که قابل رجوع نیست، نمیتونه رجوع کنه. در اینجا کنه مسئله من الواضحات با یکی دو تا تنبه. یک تنبه اینه که هم در عبارت متن لوبان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمهی بانه من باب تعجیل، در عبارت سیدم در عروه مشابه این داره: یجوز له تعجیل و اخراج خمس الربع اذا حصل فی اثناء السنه ولا یجب التأخیر الی آخرها فإن التأخیر من باب الارفاق و حین اذن فلو اخرجه بعد تقدیر المعونه بما یظنه فبان بعد ذالک عدم و کفایت ریب لتجدد بعن لم یکن یظنها چشف ذالک عن عدم صحتهی خمسن فله الرجوع بهی علی المستحق علی بگو علی الاخذ مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده الا اذا کان عالما بالحکم، مگر این گیندم عالما بالحال فان الظاهر زبانه حین اذن، اگر عالم باشه. پس در جاهلش چرا لازمانه؟ در عالم زمان دارد طبق قاعده، علل ید ما اخذت حتی تعدی خمس که نبود واقعا، پس باید برگردونی. برجر جاهل دلیلش لیس الا قاعدت القرور، دلیل خاصی در مسئله نداریم، متعرض این فرد در روایات نیستد، قائروی قواعده و دلیلش قاعده قروره. اون با. نه تعارض نداره، تخصیصه، تخصیص نه تعارض. خب بعد معلوم شد واجب نبوده.
مثلا جواز تأخیر
بود. بله.
خمسش واجب بود، داد، وجوبش ادا شد.
بله، ولی بعد واجب نشه نبوده. حالا ای خود صبر کنید درس بخونید. قاعده غرور روایات توی کتب قواعد الفقهیه به عنوان یک قاعده مطرحه و اصلش هم روایاتی است به همین مضمون به اصطلاح، که المغرور، حالا روایتش، المغرور یرجع الى من غره، این تعبیری است که در روایات متعدد داره. در این جالا یک تنبه اینه که اونی رو که گفتن زامن نیست مع علمهی بالحال، که بدونه، حالا مثالی که اونجا میزدیم تا اینجا اون طلبکار بدونه که نه طلبکار نداره، نداره طلب کنه، این بدونه. یه وقتی نیست که نمیدونه، طلبکارم شک داره. آیا در مورد شک قاعده غرور جاریه؟ داره پولو میده به طلبکار، خود طلبکار شک داره به اینکه آیا طلب داره یا نداره، جاهل بالحال نیست، یعنی در واقعی که طلب ندارد خودشو طلبکار نمیدونه، جاهل بالحال نیست، شک داره. آیا در مورد شک هم قاعده غرور صدق میکنه که بگین گول خورد این پولو گرفت؟ غرور برای گول زدنه. گول خورد این پولو گرفت؟ نه، در مورد شک هم صدق نمیکنه. خودت همون وقت بخواستی تحقیق کنی یا گفتگو کنی چی، هر چی شکلی هست، نمیشه اینجا همه رو گردن دهنده گذاشت. حمله بر صحت کی؟ خودشونه فعلا، اون یا حمله بر صحت فعل او که من انشالله پس طلبکار هستم، میدونم درست میده، یعنی من طلبکار هستم. اینجوره در قاعده شک. در اینجا وقتی که نمیتونه باید هر کس هر پولی بهش داد گرفت، این هنوز در فعل اول کلامه. اینجاست که خب بعضی از معلقین بر عروه این توجه رو دادن که اوش تبه له الحال، اینم فرق نمیکنه، حالا یا عالم باشد یا شاک، در هر دو حال غرور صدق نمی کند. این یک نکته. نکته دوم اینه که قاعده غرور لسان روایاتش المغرور یرجو الى من غره، کسی که گول خورد، مالی از مردم رو تلف کرد، از بین برد، رجوع میکنه به اون کسی که او رو گول زده. مثلا حالا اگر چنانچه یه کسی آمد مالی از زید رو آورد پلوی شما گذاشت جلوتون، یه غذایی رو بخورید، گیرنده هم خورد، بعد معلوم شد مال این نبوده، مال یه کسی دیگه بوده، صاحبش اومد سراغش گفت این غذای من چی شد؟ این آقا داد به من خوردم اینو. خیلی خوردی باید پول شو بدی. اینجا بله، اینی که خورده زامنون باید پولشو بده، ولی یرجو الی من غره، به اون کسی که غاره پولشو به این بده، بعد بره از اون غار پول بگیره. لسان این روایات اینه، المغرور یرجو الی من غره. آیا میتونیم به این قاعده در این مورد بحث تمسک کنیم که غارش همونیست که میخواد یرجو الی، و در نتیجهش این باشه که نه از این مغرور نمیشه چیزی گرفت؟ قاعده غرور لسانش اینه که المرجو مغرور یرجو الی من غره، شما میخواید اینجا ازش نتیجه گیری کنید که این مغرور لا یرجو الی. حالا اون کجا این مثال بگیم، حالا در اونجا میشه یا نمیشه، اون به جای خود، این نقاطش نکنیم یهو وسطی کنم. آیا این قاعده غرور رو میشه اینجا ازش استفاده کرد؟ مفاد قاعده غرور اینه که بله، او در اثر غرور زامن شده، ادا کرده چیزی را، حالا یرجو الی من غره، به اون کسی که او رو گول زده. اونی که میخوایم اینجا بهره برداری کنیم اینه که نه، مغرور در این مسئله لا یرجو الی، اصلا مش مراجعه نمیشود، نمیشه ازش گرفت. آیا میشه از قاعده غرور استفاده کرد؟ این یه شبهه ایست که باز
فریبم خورده
فرد
پولی که گرفته
پس بده ضرر نکرده. عجب، این فریب که پول خورده مصرف کرده،
جاش
خود این که مصرف کرده، اگر این پول دستش نمیرسید مصرف نمیکرد، این پول گرفت برداشت هم مسافرت که اگر نبود 100 سال هم نمیرم ایام عید هم آقای رحیمی نمیرم. خیلی خوب، بالاخره خرج کرده این پولو. بنابراین نه، این یه باقی نیست که، فرض کردیم این طلب شده، اگر این باقی باشه که یرجو الی بلا اشکاله. بله، از نظر لسان دلیل روایت یک ناهماهنگی در اینجا داره، ولی در این حال میتونیم بگیم نه، این قاعده در اینجا هم صدق میکنه و میتونیم بهش استدلال بکنیم. چرا؟ برای اینکه المغرور یرجع، برای چیه؟ مقصود این است که زمان بر مغرور مستقر نمیشود. حالا اونجا راه عدم استقرارش اینه که به اون غار رجوع کنه، اینجا هم در حقیقت مغرور به نحوی به غار رجوع میکنه، ولی چون خود غار بخواد مطالبه کنه تهاتر میکنه و از این جهت لا یرجو الی. پس بازم یکی از مصادیق قاعده هست، ولو اینکه در فرمول خارجیش با توجه به اینکه خود اونی که میخواد مطالبه کنه هو الغار، تهاتر میکنه در اینجا. بنابراین استدلال به قاعده غرور مشکلی ندارد. این دو تا نکته در اصل مسئله. در این حال با همه اینها در اساس این مسئله خمس رو اول سال ادا کرد، بعد معلوم شد نمونه هایی داره که این اندازه خمس اگر نداده بود برش واجب نمی شد، میتونه رجوع کنه. اینجا یه حاشیه طولانی دارد مرحوم آقای خویی که دیروز اشاره کردیم در دو سه فراز که عرض میکن. فراز اولش اشکال در اصل مسئله است. شما اصلا این مسئله رو به چه حساب مطرح کردید؟ گفتید خمس یتعلق به رب حین حصوله فقط یجوز له التأخیر. حالا زودتر داد خمس رو داده، بعد دیگه کشف خلاف نداره. برفرضم به اونه این بعدن معلوم بشود نه اون خمس بود و صدر من اهلهی و وقع فی محلهی، کشف خلاف نداره اصلا. تا بیاید این مسئله رو مطرح کنید که یجوز له الرجوع اگر موجود باشه، نه موجودم باشه دیگه نمیتونه. کل مبنای مسئله فرق میکنه. تعبیرشون است لا مقتضی للکشف المذبور بعدما فرض ان الخمس یتعلق بالربح من الاول غایت الامر انه لا یجب اداؤه اثناء السنه و یجوز له التاخیر لکنه اذا لم یؤخره و اداه الی مستحقه باختیاره فقط ملکه المستحق ولا یجوز حین اذن استرداده حتی مع بقاء العین فضلا عن تلفها. حتی این هم که باقیست نمیتونه مراجعه کنه، خمس بوده و داده، یه جوازی یک فرصتی داشتی، نه از اون فرصت استفاده نکردی، ولی اینی رو که ادا کردی خمس بود. نه این مسئله رو اشتباه نکنید با اون مسئله‌ای که برم پولی به زید بدم به حساب این که او ازم طلبکاره، بعد معلوم میشه طلبکار نبوده. نه اینجا که بوده پس قابل مقایسه با اونا نیست و اصلا جای این حرف نیست.
استاد هم نداشته
بله، ولی میتونست اون وقت نده، میتونست اون وقت نده و اگر معونهی براش پیش میامد خرج کنه و به اون مقدار معونه خمس ندهد. اینو میتونست، اما حالا که داد و قهر خمسا این یش. بله ذیل کلام میگن این مسئله رو میشه در یه جای دیگه اینجوری مطرح کرد. اگر کسی اول سال به حساب این که امروز مثلا چقدر رب داره، یا آخر سال حساب پلو خودش کرد حفظی که این اندازه رب دارم، این اندازه خمسش میشه، رفت خمسش رو ادا کرد، بعد اومد دفترش رو رسید دید نه اشتباه کرده، حافظش یاری نکرده، این اندازه رب نداشته، خمس نداشته اصلا. ایشون میگه اونجا میشه این مسئله رو مطرح کرد، اما نه در اینجا که خمسی مسلم ربهی بوده فقط اول سال قبل خروج المعونم داده بست. و کنه روی این بیان کسی هم که میدونه معونه هایی داره قطعاً در این حال میگه حالا ما بدون حساب معونه میدیم، کلشو خمسشو میدیم، بسیار خوب، همه اینا خمسون واقعا. پس کشف خلاف در مورد مسئله ما نیست. این یه اشکال. بعد میفرماید والا تقدیر تنزل و القول به ان تعلق الخمس یتوقف على عدم صرف فی المعونه فلا بد من التفصيل بين ما اذا صرف شيئا من ماله اثناء سنته في المعونه المتجدده وما اذا لم يصرفه فيصح ما ذكره في الاول دون الثاني فان الابره في عدم وجوب الخمس انما هو بصرف الربح في المعونه لا بوجود المعونه من دون صرف والمفروض في المقام انه لم يصرف في المعونه فكيف يكشف عن عن عدم تعلق الخمس به، در معونه ای که مستثنا میشه و خمس بهش تعلق نمیگیره، سابقا هم گفته شد اون معونه ایست که صرف بکنه. اما اگر کسی یه خرجایی براش پیش بیاد، دیگری خرجشو ادا کنه، این خرج استثنایی از خمس نمیشود. یا خرجایی براش پیش آمد مطابق شؤونش هم بود، اسرافش هم نبود و میتونستی خرجو بکنه و نیازم بهش داشت و در این حال قطر علی نفسه و این خرجو نکرد، این شأنیت معونه مورد استثناء واقع نمیشه تا وقتی فعلیت پیدا نکرده باشه، صرف نکرده باشه. پس باید بیاید تو این مسئله آقای سید تفصیل بگذارید، بگید معونه هایی براش پیش آمد و بعد خرجم کرد، وقت بعد خرج کرد، اون وقت این بحثو بگید. و الا اگر اونجایی که خرج نکرد که این خمس سر جاشه، من به اشتباه ندادم، بله اگر خرج نکرد که خمس سر جاشه، خمس یتعلق به این معونه، باید یه همچین تفصیلی را مطرح بفرمایید. یا نکرد، یا از پول دیگه‌ای که غیر از خودش، حالا از پول دیگه اگر گفتیم از مال خودش، ایشون این تفصیل اینجا نگفته، موکول به بحث‌های قبل، گفتیم از مال خودش هر چی در ضمن سنه صرف کرد، یا عد من المعونه و یستثنا، فرقی نمی‌کنه که از عین ربح سابقا معونه از عین ربح خارج بشود و یا از مال دیگرش، اونا لا تفاوت. این سه فراز کلام ایشون، یک فرازش لا اشکار که این مسئله مطرح است در اونجایی که فکر میکرد ربی داره و خمسشو داد و بعد معلوم شد نه اصلا رب نداره، بله اون مسئله درست به جای خودش، من مصادیق این مسئله میشه، مشابه این مسئله میشه، مثل کسی که خیال میکرد به زید بدهی داره و رفت داد و بعد معلوم شد بدهی نبوده، او لا اشکال فی، این مسئله درش جاریست. اینی هم که این وسط فلابد دمند تفصیل لو سلنم که انه به نسبت دادن به سید که والمفروض من مقام فی المقام انه لم یسرف فی المعونه. چی لم یسرف فی المعونه؟ کجا فرض مقامه؟ لم یسرف فی المعونه چی لم یسرف؟ کجا مفروض اینه؟ و نه باید این تفصیل رو قائل بشیم. تعبیرات آقایون، حالا عبارت سید که ایشون روش تکیه میکنه، که فلو اخرجه بعد تقدیر المعونه بما یظنه فبان ذلک عدم کفایت الرب لتجدد معن لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عین لا مع تلفها کذا. فرض مسئله فبان بعد ذلک عدم کفایت الرب لتجدد معن لم یکن یظنها، معونه های پیش آمد که پیش بینی نمی کرد. آیا فرض کرد که این معونه نکرده؟ این فرض در عبارت سید نیست. بله تصریح هم نکرده به این که معونه های پیش آمد و انجام داد و صرف کرد، بله این هم تصریح نشده تو عبارت. بله آقا نه معونه یعنی حالا اون سابقا حالا هم بحثایی که بیندی حالا شد اصطلاح خودش در اینجا، یعنی اون اندازهی که نیاز زندگیشه، به اصطلاح به قول آقای مهدی پور احتیاج بهش داره در اون حدش که اون مبلاش اید. تصریح نکرد ولی فرض مسئله این نکرد. بله حالا هم که تصریح نکرد ظاهرش همینه، معونه های پیش آمده خرج کرد طبق معمول، اونی که یه معونه هایی شعنن داشته باشه قطر علا رفسه یا دیگری عوض او ادا کرد، این یه موارد استثنایی است. در یه فرض هر مسئله که نمیان اون موارد استثنایی رو دونه 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 اینا گفته بشه. فرض کنید اول کتاب ارث میگن وارث نباید قاتل مورثش باشه، اگر قاتل باشه ارث نمیبره. بعد دیگه در تمام مسائل وقتی میخوایم انواع و اقسام این احوای تقسیم ارث را، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، کیاکه چقدر کیاکه، هر دونه از اینا رو هی مقید کنیم، اذا لم یکن قاتلا، اذا لم یکن کافرا، که دیگه در تفاصیل این مسئله اینایی تکرار نمیشه. کل ذالک موکولن الی محله. و حتی گاهی استفسال و سوالش هم عرفاً بیجا تلقی میشه. اگر یکی از شما بیاد بپرسه آقا یکی برده، یه پسر داره، دو تا دختر، ارثش چگونه تقسیم میشه، شما یکی یکی سوال کنی پسرش مسلمونه یا کافر، پسرش قاتلش هست یا نیست، اینو مستهجن میدونه این سوال رو. اون موارد اینجا اینطوره. پس فرض سید این نیست که صرف نشده باشه تا بیه تفصیل ده، فرض همینه که صرف هم شده، این اصل مسئله فرمایشتون درست، ولی این که در اینجا باید تفصیل بگذاریم و ذکر بشود این تفصیل، نه، این از نظر عبارتی مسئله درست، اشکال درستی نیست.
فرض که صرف شده، نه، فرض اینکه من امروز خمس دادم، فردا خونم خراب شد برم و دارم میگم من خونم خراب شد، معونه اضافه شد، خمس برگردم.
حالا
خرج نکردم.
حالا اگر خرج کردم یا این خرج، الان این خرج خونم اون وقتی به ذمه‌م اومد تا برم از او بگیرم مدتی طول میکشه، چیکار میکنم؟ بالاخره تا بخوام برم از او پس بگیرم یه مدت طول میکشه، از اون زمانی که این خرج تو بوش اومده.
نه نه
نه، این دار نمیگه سید، سید میگه معونه این چنین براش پیش آمد. بله، یه معونه های پیش آمد، تجدد معونه، پس بنابراین ربحش صرف در این معونه میشه. حالا به چه شکل؟ حتما متظره، نه این آقایی که خمسشی داده پول دیگه هم که داره، بقیه ربحش هم که داره، مثلا میتونه بره بده، یا همه ربحش هم که بده، سرمایهش که داره خرج میکنه، معونهش رو هم میکنه، میره از اونم مطالبه میکنه. این هم اشکال مهمی نیست، اصل اشکال اون جمله اولی، بحث جمله اولی بحث مبنایی است. دیروز اشاره کردیم اساس این قضیه در مسئله خمس چند حکم داشتیم. یک، ظهور ادله اولیه تعلق الخمس به رب عند حصوله، از طرفی جواز و تأخیر الی آخر السنه، از طرفی استثناء المعونه و عدم تعلق الخمس بالمعونه. اینها رو چگونه باید با هم جمعش کنیم و التیام بدیم؟ چه تصرفاتی در اینا میشه؟ آیا صرفاً یجوز و اداء الخمس بعد المعونه یعنی جواز و تأخیره، ولی معونه مستثنان نمیشه، الخمس بعد المعونه بعدیت زبانی صرفا، که خود معونه مستثنان از خمس نمیشود، فقط بعدیت زمانی. خب معونه هم به حساب سال دیده میشه، بعدیتش بشه تا آخر سال، یا نه بعدیت لحاظیه، لحاظی یعنی بعد لحاظ المعونه، یعنی معونه خمس بهش تعلق نمیگیره، پس همین الان یجب علیک ادایش، ولی صرفا لحاظ کن، پیش بینی کن مقدار معونه تو اونشو نده، ولی خمسشو همین الان بده، دیگه دلیلی بر تأخیر نمیشود. این دورانی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک مطرح فرمود، کدوم بگیم بعدیت زمانی یا بعدیت لحاظی، هر کدوم یه محضوری داره، این چنین و اون چنان. مرحوم آقای خویی طبعاً مرحوم ناینی اینجا یک مشکله اونجا مطرح کردن، که اگر بگیم به محض حصول رب خمس دارد، اما مشروط به عدم صرف فی المعونه، این قضیه میشه به نحو قضیه مشروطه، مشروط به شرط متأخر. آیا در شرط متأخر بعد از حصول شرط حکم فعلیت پیدا می کند یا نه؟ قضیه مشروطه لا یخرج عن مشروطیته الی الآخر، یه بحثای اصولی در اینجا تو حاشیه مرحوم ناینی بیش اشاره کرده، مرحوم آقای خویی هم طبعاً فی الجمله به این مسئله تو اینجا خلاصه در حیث و بیس و لذا مبناشون رو بر این گذاشتن که نه، این خمس یتعلق به، بله اگر چنانچه بعد صرف در معونه شد اون مقدارش شارع تحلیل میکنه، نه از اول در جعل استثناء باشه، تحلیل میکنه. پس حالا اگر اول صرف در معونه نشده کل شب خمسش رو داد، وقع فی محلهی و دیگه جای برگشتن نداره. این اشکال ایشون در این جای اشکال مبنایی است. بله؟ بله بله بله، خب فرض ایشون اینه، مبنای خود ایشون هم اینه. بله، در حالی که در اونجا عرض کردیم نه، ما در ادله معونه دو دسته دلیل داریم، دوران هم نداریم. یه عده دلیل هایی است که میگه بعد المعونه، شما بگو بعدیت زمانی طبق ظاهر خودش، ظاهر بعدیت بعدیت زمانیه، ولی چند تا دلیل ها اینطور بود، ما فضل عن معونتهم فیما، فضل عن معونتهم متعلق الخمس را ما فضل عن معونتهم قرار داده و در نتیجه در معونه خمس نیست، جعل نشده تا بعد حالا به موبت به تحلیل و یا نگرفتن و امثال اینها برسه. بنابراین مبنای سید هم ظاهرش همینه در اونجا، ولذا حرف سید، حرف تحریر، حرف مرحوم استبولزن در وسیله روی اون مبنا درسته و تردیدی درش به اصطلاح ندارن و از این جهت این اشکال اول هم وارد نیست. بله،
اون موقع صرف در معونه نکرده.
خلق بله، ولی حالا مهم همینه که خب اون وقت میگن تفصیل بدید، اگه صرف شده باشه چی؟
بعدش دیگه
نمیدونم، میگید بعدش، اون وقت که تفصیل پس نداره، مسئله در یک فرض. میگید مقصود از صرف، صرف قبل از پرداخت، همیشه صرف قبل از پرداخت، عدم و صرف، هیچ جو صحبت صرف نداره که، اگر صرف کرده بود که نمیپرداخت. نه، این تفتونتون لم یه بر من
خواده ورود اوجه است که طرف سرش کلا رفته باشه، ازش گرفته باشن، زیان دیده باشه، در اینجا باید پول خوب،
نه یه پولی هم به کسی که میدن بدون اطلاع، اونم قاعده غرور داره، پول دیگری رو بیار بده دست شما، شما هم ازش استفاده میکنی، خرج میکنی، که اگر نمیشد این کار رو نمیکردی. یه داستانی میگفتن سابقا، نمیدونم حالا داستان جهله، یه آدم کوری بود، گدایی میکرد، با گدایی زیاد خلاص زندگی، ولی با وضع بدی، یه کسی دنبالشو گرفتید، هر شب که میشه گداییشو جمع میکنه میره توی خرابه، دنبالشو گرفت، خب کورم بود اون که نمیدید، اومد اینجا دید توی خرابه یه جایی رو چال میکنه، یه کوزه یه در میاره، این پولا رو میریزه تو او، همه اینجا یالم، فردا اومد جمع کرد، دید یه عالم پول تو این کوزه، اینا اومد و یه مقدار از همین پول برداشت و یه غذای خوبی، مثلا فرض کنید یه کبابی برش خرید و اومد دعوتش کرد به کباب خوردن. مثلا این کورم حالا بالاخره بختی و گرسنگی و چنین و چنان مشغول غذا خوردن شد، لقمه اول و دوم گفت آقا شما کی فلان بچش چسبید، گفت پولا من تو برداشتی، این پولا خود منه، از گلون پایین نمیره این پول. این هم غروره دیگه، قاعده غرور یا مستاقش این. خب این مسئله هم به حمد الله تمام، و به هازا یتم، مسائلی را که در متن تحریر در رابطه با ارباح مکاسب مطرح فرمودن. همینه یتم و ما فی المتن. بقیت در رابطه با مسائل ارباح مکاسب، خب مرحوم سید در عرب مفصل تر مطرح کرده، خیلی جاهاش از لابلای همین مسائل گذشته روشن می شد که در جای همین مسائل عبارت سید را احیانا کم و زیادی هایی هم که تو عبارت سید بود تفصیل بیشتری بود، بالمناسبه همراه با همین مسائل به عرض رسوندیم. ولی در مجموع وقتی مقایسه کنیم، حالا یه چند تا مسئله هم بود که ذیل مسائل معونه بود قبل از تعلق الخمس بالعین، اونجا هم عیناً عبارات سید و مسائل عروه رو طرح کردیم. چند تا مسئله دیگه هست در این بخش و در این قسمت مرحوم سید در عروه مطرح کرده که در متن تحریر دیگه مطرح نشده. البته بایستی گفت واقعاً شاید ریشش تو همین مسائل گذشته است که از همینها معلوم میشه، مسائل مربوط به این بخشم، یعنی تعلق الخمس بالعین و آثاری که بر این قضیه مترتبه. مرحوم سید چند تا مسئله دیگه هم دارد، مسئله 76 77 78 79ش رو قبلا گفتیم و 80 و یکی هم مسئله 82. این چند تا مسئله هم هست که مربوط به همین بخشه، ولو با به اصطلاح بحثای کمی، مسائل زیادی بحثای زیادی نداره. انشالله اینها را هم اضافه کنیم فردا بیاری خدا.